نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در بامداد جمعه ایران، آخر هفته ایرانی، به شما که بیدار هستید و با رادیو فردا همراهید سلام می کنیم. در ششمین بامداد از اردیبهشت ماه، هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا را می شنوید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم، با شما خواهم بود در طول این برنامه زنده تا 45 دقیقه آینده، همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه های امشب تلاش کردند. ابتدای مجله نیمه شب خبرها رو بشنوید، بمونید با ما. بعد از اخبار در مورد برنامه ها بیشتر توضیح میدم. هانا کاویانی، خبرهای تازه. سلام دوباره بر تو هانا.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. روز پنج شنبه آمریکا و بریتانیا اعلام کردند که دولت سوریه احتمالاً از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. چاک هگل، وزیر دفاع آمریکا در ابوظبی، به خبرنگاران گفت دولت سوریه احتمالاً میزان اندکی از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. وزارت خارجه بریتانیا نیز اعلام کرد که اطلاعاتی محدود اما متقاعد کننده به دست آورده که حاکی از استفاده سلاح شیمیایی از جمله گاز سارین توسط دولت سوریه است. حزب الله لبنان اتهام فرستادن پهپاد به اسرائیل را تکذیب کرد. این خبر طی بیانیه‌ای در تلویزیون المنار اعلام شد. روز پنجشنبه ارتش اسرائیل اعلام کرده بود که یک پهپاد یا هواپیمای بی سرنشین را که به گفته اسرائیل متعلق به حزب الله لبنان بوده، سرنگون کرده است. بنابر گزارش‌ها این پهپاد در سواحل مدیترانه و پس از ورود به حریم هوایی اسرائیل در نزدیکی شهر حیفا سرنگون شده است. 7 ماه پیش نیز ارتش اسرائیل اعلام کرده بود که یک هواپیمای بدون سرنشین را سرنگون کرده. پس از آن حزب الله مسئولیت فرستادن این پهپاد ساخت ایران را به حریم هوایی اسرائیل بر عهده گرفته بود. شهردار نیویورک روز پنجشنبه گفت بمبگذاران شهر بوستون در صدد استفاده از باقی مانده مواد منفجره خود در میدان تایمز نیویورک بودند. مایکل بلومبرگ، شهردار نیویورک، به همراه یکی از مقامات ارشد پلیس اعلام کردند که جوهر سرنایف، یکی از 2 مظنون به بمبگذاری در بوستون، این موضوع را به پلیس گفته است. خبرگزاری ها در این باره نوشتند سرنایف که در بیمارستان تحت درمان است، به پلیس گفته که پس از بمبگذاری بوستون با برادرش تامرلند به یک بار تصمیم به استفاده از مابقی مواد منفجره در میدان تایمز نیویورک گرفته بودند. انفجارهای ماراتن بوستون در دوشنبه گذشته 3 کشته و 76 زخمی برجای گذاشت. پلیس بنگلادش میگوید دست کم 250 نفر در حادثه ریزش یک ساختمان که محل استقرار کارگاه‌های متعددی بود کشته شدند. در همین حال خبرگزاری‌ها می‌نویسند که 24 نفر زنده از زیر آوار بیرون آورده شدند. ریزش این ساختمان در روز چهارشنبه بدترین حادثه صنعتی در تاریخ بنگلادش گزارش شده است. این حادثه تنها 5 ماه پس از یک آتش سوزی رخ می‌دهد که آن رویداد 112 کشته بر جای گذاشته بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه هزاران کارگر در حمایت از همکاران کشته شده خود در خیابان‌ها دست به اعتراض زدند. بر پایه این گزارش، این گونه حوادث با اعتراض فعالان کارگری علیه کمپانی‌های غربی روبرو شده که محصولات خود را در بنگلادش تولید می‌کنند. پلیس عراق اعلام کرد شامگاه چهارشنبه 31 ستیزجو و 10 تن از افراد پلیس در درگیری‌ها در شهر شمالی موسل کشته شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس این خبر را به نقل از یک مقام امنیتی که نامش فاش نشده گزارش کرده است. روز پنجشنبه و در پی کشته شدن 10 نفر در پی بیش از 3 روز درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان سنی، نخست وزیر عراق نوری المالکی درباره بازگشت این کشور به دوران جنگ داخلی میان اقوام هشدار داد. بنابر گزارش‌ها از پاکستان، دادگاهی در آن کشور حکم بازداشت پرویز مشرف را در ارتباط با ترور بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین صادر کرده است. دادگاه ضد تروریسم پاکستان در شهر راولپندی روز پنجشنبه به طور رسمی دستور بازداشت و سؤال از پرویز مشرف، رهبر پیشین پاکستان، را توسط دولت صادر کرد. پرویز مشرف متهم شده است که در حفاظت از بی‌نظیر بوتو که حدود 6 سال پیش در راولپندی ترور شده بود، کوتاهی کرده است. پرویز مشرف هم اکنون در ارتباط با پرونده دیگر در حصر خانگی به سر می‌برد. و محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، عصر چهارشنبه در جمع جوانان احزاب اصلاح طلب که خواستار نامزد شدن او در انتخابات ریاست جمهوری آینده بودند گفت فعلا قصد ندارد در باب نامزدی در انتخابات اعلام نظر کند. به گزارش وبسایت رسمی محمد خاتمی، او با اشاره به درخواست برخی زندانیان سیاسی عقیدتی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و بخش‌هایی از جامعه از او برای نامزد شدن در انتخابات خرداد آینده ادامه داد، بعضی می‌گویند بیایید همه چیز روشن می‌شود. آنها جلوی شما میستند و ما هم پشت شما میستیم. آقای خاتمی افسود: من ابداً نمیخواهم این اتفاق بیفتد. در روزهای گذشته شماری از زندانیان سیاسی در ایران از محمد خاتمی درخواست کرده بودند تا در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود.
هانا کاویانی، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید. در ابتدای مجله نیمه شب باز هم خبر خواهیم داشت. همراه ما بمونید، حدود 25 دقیقه دیگه خبرهای تازه رو میشنوید. در ادامه، حمله دوباره محمود احمدی نژاد در اصفهان به کسانی که به گفته او برای انتخابات نقشه میکشند. ادامه درگیری‌های فرقه‌ای در عراق و کشته شدن بیش از 100 تن. و افزایش قطعی قیمت بنزین در سال جاری در ایران. در بخش دوم مجله نیمه شب قسمت دیگه از برنامه دات کام رو میشنوید. اگر همراه ما بمونید. آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که سوریه به احتمال زیاد از سلاح شیمیایی استفاده کرده. چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا که به امارات متحده عربی سفر کرده، گفته که این گمان وجود داره که نیروهای سوریه علیه مخالفان از گاز سمی سارین استفاده کرده باشند. از گلناز اسفندیاری بشنویم.
کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا اکنون بر این باورند با درجات کم و بیشی از اطمینان که دولت سوریه از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده است. کاخ سفید افزود که آمریکا برای واکنش به این جریان به مدرکی قطعی نیاز دارد. این نظر کاخ سفید چرخشی در برآورد آن کشور در خصوص استفاده سوریه از سلاح‌های شیمیایی علیه مخالفان به شمار می‌رود. این برآورد تازه در نامه‌ای به سناتورهای ارشد آمریکا منتشر شده است. همزمان چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا که از امارات متحده عربی دیدن می‌کند، تایید کرده است که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا بر این باورند که ارتش سوریه به احتمال زیاد در ابعاد کوچک از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده است. The US intelligence community assesses with some degree of varying confidence that the Syrian regime has used chemical weapons on a small scale in Syria, specifically the chemical agent sarin. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که برآورد تازه آمریکا آن کشور را یک قدم به اعتراف به این که بشارالاسد رئیس جمهوری سوریه از خط قرمز آمریکا عبور کرده نزدیکتر می کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده است که بکارگیری سلاح شیمیایی توسط سوریه واکنش آن کشور را در پی خواهد داشت. روز سه‌شنبه یک مقام ارشد ارتش اسرائیل گفت که سوریه علیه شورشیان از گاز سمی سارین استفاده کرده است. پیشتر هم بریتانیا و فرانسه گفته بودند که نیروهای سوریه در نبرد علیه شورشیان از سلاح‌های شیمیایی استفاده کردند. وزیر دفاع آمریکا گفته است که آمریکا در این زمینه به شواهد قطعی نیاز دارد. کاخ سفید هم در نامه خود نوشته است که این جریان برای رئیس جمهوری آمریکا از اهمیت بسیاری برخوردار است و به همین خاطر هم آمریکا در مورد شواهد در خصوص استفاده سوریه از سلاح شیمیایی به طور کامل تحقیق می کند. در نامه کاخ سفید بار دیگر تاکید شده است که بکارگیری سلاح شیمیایی از سوی دولت سوریه برای آمریکا خط قرمز محسوب می شود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در مجله نیمه شب رادیو فردا یک گزارش دیگه میشنوید. دیپلمات‌های روس و ایرانی در تهران درباره تحولات منطقه‌ای به خصوص اوضاع سوریه رایزنی کردند. نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه که به ایران سفر کرده گفته که ارزیابی تهران از تحولات منطقه تأثیر زیادی بر سیاست مسکو داره، در حالی که دو کشور در مورد راه حل سیاسی برای مناقشه سوریه میاندیشند، دمشق خواستار حمایت‌های مالی از روسیه و ایران شده. از آنا رایسکایا بشنویم.
میخائیل باگدانوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، با حسین امیر عبداللهیان، همتای ایرانیش، در تهران تحولات منطقه را مورد بررسی قرار دادند. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه روسیه، سوریه دغدغه اصلی مسکو و تهران است و نمایندگان دو کشور از فرصت استفاده کردند مجدداً بر جایگزین نبودن روند سیاسی برای حل این مناقشه و لزوم اجرای بیانیه ژنو که در تیر ماه گذشته توسط گروه اقدام تصویب شده بود تأکید کنند. بوگدانوف در آستانه سفر به تهران بار دیگر از علاقمندی موسکو برای پیوستن ایران، مصر و عربستان سعودی به این گروه خبر داده بود و در تهران نیز خاطر نشان ساخت که در صورت دستیابی به توافق میان بازیکنان منطقه‌ای، حل فصل سریع و مسالمت‌آمیز بحران سوریه محتمل تر به نظر می رسد. کنستانتین ریمچوکوف، سردبیر روزنامه نزاویسیمایا گازیتا، این ابتکار موسکو را مثبت می داند.
Практика заставляет пересматривать какие-то решения, потому что ситуация в Сирии требует создания какого-то механизма.
واقعیت‌ها ایجاب می‌کند که در برخی تصمیم‌های پیشین تجدید نظر شود. اوضاع سوریه طوری است که به ناچار ابزارهای جدیدی باید به کار گرفته شود. ایران که از بازیکنان مهم منطقه و اصلی‌ترین حامی بشار اسد است، نباید از این معادله حذف شود. نادیده گرفتن نقش این کشور غیر سازنده است. باید به جای انزوای تهران از امکاناتش برای اتخاذ تصمیم‌های کلیدی درباره سوریه بهره‌مند شود.
از принятие ключевых решений по сирийскому вопросу.
میخائیل بوگدانوف، نماینده پوتین در خاورمیانه، با تمجید از نقش تاثیرگذار ایران در ثبات و امنیت منطقه بر لزوم تداوم ریزنی‌های مشترک تاکید کرد و گفت ارزیابی ایران از اوضاع منطقه در تصمیم‌گیری روسیه در خاورمیانه نقش مؤثری دارد. حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه ایران، به نوبه خود موضع روسیه پیرامون سوریه را ثابت، اصولی و منطقی نمید و از آمادگی تهران برای تعامل بیشتر با موسکو در این زمینه خبر داد. الکساندر پرخانوف، تحلیلگر سیاسی، اهمیت سوریه و ایران برای روسیه را چنین توضیح می دهد.
Падение режима Асада переводит стрелки сразу на Иран. Начинается антииранская кампания или война. Крушение Ирана.
به محض اینکه رژیم اسد فرو بپاشد، فشار بر ایران افزایش خواهد یافت و تدارک جنگ علیه این کشور آغاز خواهد شد. اگر ایران تسلیم این فشارها شود، غرب وارد آسیای مرکزی می شود و امید پوتین به اتحاد اوراسیایی نقش بر آب خواهد شد. به همین دلیل دفاع از سوریه یعنی دفاع از روسیه. این یک اصل ژئوپلیتیک است.
За Россию, за русское будущее. Так складывается геополитика.
Иран هیچگاه حمایت تام و تمامش از بشار اسد را پنهان نکرده. اما روسیه میگوید که وکیل مدافع اسد نیست و در مناقشه سوریه کاملا بی‌طرف است. در این میان دمشق به کمک‌های مالی متحدانش ایران و روسیه چشم دوخته و مذاکره در این زمینه را نهایی کرده است. عدیب میاله، رئیس بانک مرکزی سوریه، با بیان این مطلب به رویترز گفت که ایران یک خط اعتباری 1 میلیارد دلاری برای کمک به سوریه اختصاص داده که بیش از نیمی از این مبلغ مصرف شده است. به گفته ای وی، سوریه از روسیه نیز خواستار کمک مالی شد و پاسخ مثبت دریافت کرد، اما وی به مبلغ و نحوه ارائه این کمک اشاره نکرد. او همچنین افزود که روسیه چاپ اسکناس برای سوریه که پیش از تحریم ها در اروپا انجام می شد را بر عهده گرفته است. آذر ماه گذشته پایگاه خبری پروپابلیکا گزارش داد که تنها طی 3 ماه تابستان روسیه 240 تن اسکناس به سوریه ارسال کرده بود. موسکو همچنین بر اساس قراردادهایی که به گفته مقامهای این کشور از مدتها پیش بسته شده و گویا دلیل حقوقی برای فسخ آنها وجود ندارد، ارتش سوریه را به انواع تسلیحات مجهز میکند. این در حالی است که کرملین مرتب به غرب اتهام میزند که با حمایت از مخالفان بشار اسد باعث ادامه خشونت ها در سوریه است. آن رئیسک، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. در منطقه بمونیم. حزب کارگران کرد ترکیه PKK اعلام کرده که نیروهای خودش را از تاریخ 18 اردیبهشت ماه از خاک ترکیه خارج میکنه و به شمال عراق میبره. بعد از اعلام آتش بس ماه گذشته PKK، این اقدام یک گام دیگه در راه پایان دادن به 3 دهه درگیری مسلحانه بین PKK و دولت ترکیه محسوب میشه. ساعتی پیش در همین زمینه با ایلیا جزایری صحبت کردم، همکار رادیو فردا در منطقه.
مراد فرالیان، فرمانده نیروهای مسلح حزب کارگران کردستان ترکیه PKK، کنفرانس خبری داشته در کوههای قندیل در شمال عراق یا هم کردستان عراق و گفته نیروهاش رو از روز 18 اردیبهشت ماه مصادف با 8 می فرا میخونه و خروج این نیروها آغاز میشه از ترکیه و گفته این نیروها با خارج شدن از ترکیه که به شکل دسته دسته و تدریجی شکل میگیره در شمال عراق مستقر میشن. این به معنی پایان یافتن جنگ PKK با دولت مرکزی ترکیه است، جنگی که برای به دست آوردن دولتی مستقل یا دست کم دولتی خودگردان 3 دهه طول کشیده.
گروه پکاکا بعد از 30 سال درگیری مسلحانه با دولت ترکیه قرار هستش که چنین اتفاقی در موردش بیفته. تا الان چه روندی طی شده برای این انتقال؟
اواخر سال میلادی گذشته دولت ترکیه مذاکرات خودش رو با مسئولان پکاکا آغاز کردن برای دستیابی به یک توافق صلح. مسئولان سازمان اطلاعات ترکیه با عبدالله اوجلان رهبر پکاکا که در یکی از زندان‌های ترکیه در نزدیک استانبول زندانی هست مذاکره کردند. این مذاکرات چند ماه طول کشید تا اینکه ماه گذشته آقای اوجلان در پیامی از نیروهای پکاکا خواسته است ترکیه خارج بشه و گفته هدفش از دادن این پیام جلوگیری از خونریزی بیشتر از شده که در سده گذشته 40,000 نفر دست کم در درگیری‌ها میان کردها و دولت مرکزی ترکیه کشته شدند. این روند گویا نتیجه بخش بوده و تونسته دولت کنونی ترکیه به توافق صلحی با کردها دست پیدا کنه.
ایلیا جزیری بود همکارم در منطقه درباره حزب کارگران کرد ترکیه توضیح میداد. پکاکا که اعلام کرده نیروهاش رو از خاک ترکیه خارج میکنه و به شمال عراق میبره. حالا که بحث عراق هست، در مورد درگیری‌های فرقه‌ای در این کشور بشنویم که همچنان ادامه داره و خشونت‌ها هر روز در این کشور بیشتر شده. خبرگزاری‌ها هم گزارش میدن که ظرف 2 روز بیش از 100 نفر کشته شدند. سنی‌های عراقی نوری المالکی نخست وزیر شیعه این کشور رو به اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه خودشون متهم می‌کنند. از فریناس می‌بشنویم.
خبرگزاری رویترز از کشته شدن دست کم 10 پلیس در درگیری بین نیروهای امنیتی و شبه نظامیان در شهر موسل در شمال عراق خبر داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز در درگیری‌های روز چهارشنبه مجموعاً 30 نفر کشته شدند. وزیر دفاع عراق میگوید مردان مسلح اداره شهر کوچک سنی نشین سلیمان بیک در شمال بغداد را هم در دست گرفتند. این حادثه پس از درگیری مردان مسلح با نیروهای امنیتی عراق رخ داد. سلیمان بیک در 160 کیلومتری شمال بغداد واقع شده. به گزارش خبرگزاری‌ها 5 سرباز و دست کم 7 مرد مسلح در این حادثه کشته شدند و بیش از 30 نفر هم در درگیری‌های در سلیمان بیک زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در بیانیه‌ای که وزیر دفاع عراق به همین مناسبت منتشر کرده آمده که مردان مسلح کنترل اداره پلیس سلیمان بیک را در دست گرفتند و خیابان‌ها را اشغال کردند. شهردار این شهر کوچک در شمال بغداد به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که درگیری‌های پراکنده‌ای هم در این میان به وجود آمده. خبرگزاری رویترز می‌گوید هلیکوپترهای ارتش عراق بر فراز شهر سلیمان بیک پرواز کردند. در همین حال خبرگزاری آلمان گزارش داده که یک وزیر سنی عراق از دولت شیعه این کشور استعفا کرده است. استعفای این وزیر پس از سرکوب شدید معترضان سنی رخ داده است. خبرگزاری آلمان گزارش می‌دهد که احمد الکربولی در صفحه فیسبوک خود نوشته که استعفای خود را از وزارت صنعت و معادن اعلام می‌کند و این استعفا در اعتراض به گفته او کشتار هویجه توسط فرمانده کل نیروهای مسلح و نوری المالکی نخست وزیر عراق صورت می‌گیرد. خبرگزاری آلمان گزارش می‌دهد که دست کم 53 نفر روز سه‌شنبه در درگیری بین نیروهای ارتش و معترضان سنی در شهر هویجه در نزدیکی شهر نفتخیز کرکوک کشته شدند. در این درگیری‌ها 110 نفر هم مجروح شدند. سرکوب‌های متعدد خشم اقلیت سنی عراق علیه نوری المالکی نخست وزیر این کشور را برانگیخته و به درگیری‌های فرقه‌ای دامن زده است. وزیر سنی صنعت و معادن عراق 3 نفر از وزرای سنی است که در واکنش به این درگیری‌ها استعفا می‌کند. وزیر آموزش و وزیر علوم هم پیش از آن استعفا کرده بودند. به گزارش خبرگزاری آلمان، دولت عراق هنوز واکنشی به این مسئله نشان نداده است. هزاران نفر از سنی‌ها بیش از 4 ماه است که در نقاط مختلف عراق تظاهرات اعتراض برپا می کنند و از نخست وزیر شیعه این کشور می خواهند که قوانینی که به گفته آنها سنی ها را هدف قرار می دهد لغو کنند. سنی های معترض دولت را به اعمال سیاست های تبعیض‌آمیز علیه خود متهم می کنند. تحلیلگران بیمان دارند که درگیری های مذهبی در عراق به مناطق دیگر این کشور هم کشیده شود.
درباره افزایش درگیری‌های فرقه‌ای در عراق شنیدید و این آسمی گزارش می‌داد. اما موضوع انتخابات در ایران موضوعی هست که بسیار از شنونده‌های رادیو فردا هم دوست دارن در موردش اظهار نظر کنن.
تمام بازی‌هایی که برای انتخابات راه افتاده اینا همه سریالی است برای برگزار شدن یک انتخابات پرشور.
آقای احمدی نژاد، اگر میخوای نام به نیکی در تاریخ ایران برده بشه افشا کن آقا. اگر افشا نکنی مدیون خون شهدا، صلحا، فقها، اسرا، سربازای گمنام، مدیون همه ملت ایرانی. آقا افشا کن، نترس، ما پشتتیم. افشا کن آقا.
الو، من میخواستم بگم اگر برای این انتخابات باز همین برنامه جانم فدای رهبر باشه و هر کسی میخواد از نوردبول قدرت بره یه ذره بالا بیاید به رهبری جانش رو فدا کنه، باز همون آش و همون کاسه. و این رهبری اصلا رهبر رو کی انتخاب کرده؟ هر کاری میکنه مثل اعلیحضرت، پس بگیم جانم فدای اعلیحضرت، جانم فدای رهبر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با یک گزارش دیگه. خبرگزاری مهر از افزایش قطعی قیمت بنزین در سال جاری خبر داده. طبق این گزارش با موافقت کمیسیون تلفیق مجلس، افزایش قیمت بنزین در بین حامل‌های انرژی قطعی شده و در صورت تصویب نهایی پیش بینی میشه که قیمت بنزین در جایگاه‌های سوخت به صورت سنرخی عرضه بشه و قیمت بنزین آزاد 1000 تومان بشه. از رضا جمالی بشنویم.
خبرگزاری مهر گزارش داد که قیمت بنزین در ایران قطعاً افزایش می‌یابد. طبق این گزارش پس از آنکه کمیسیون تلفیق مجلس اواسط هفته جاری با افزایش درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها تا سقف 50000 میلیارد تومان موافقت کرد، شرایط برای افزایش حامل‌های انرژی به ویژه بنزین، گازوئیل و سی ان جی هموار شده است. آنطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، بخشی از سیاست افزایش قیمت بنزین و گازوئیل جلوگیری از قاچاق این دو فراورده نفتی از مرزهای کشور است. بر این اساس به زودی قیمت‌های جدید و با توجه به وضعیت تورم از سوی دولت و مجلس اعلام خواهد شد. در حال حاضر هر لیتر بنزین نیمه یارانه‌ای معمولی و سوپر به ترتیب 400 و 500 تومان است و هر لیتر بنزین آزاد معمولی و سوپر به ترتیب 700 و 800 تومان است. طبق گزارش خبرگزاری مهر، پیش بینی می شود که با اجرای طرح افزایش قیمت سوخت، قیمت آزاد بنزین معمولی بین 900 تا 1000 تومان و بنزین سوپر آزاد تا 1100 تومان افزایش یابد. در این میان پیش بینی شده که قیمت هر لیتر گازوئیل آزاد هم بین 450 تا 500 تومان بالا رود. با این حال علیرضا زیغمی معاون وزیر نفت به خبرگزاری مهر گفت که عرضه فراورده‌های نفتی با کارت سوخت متوقف نمی‌شود. طبق این گزارش احتمال دارد قیمت بنزین در جایگاه‌های عرضه سوخت برای مدتی با سه قیمت نیمه یارانه‌ای 400 و 550 تومانی و نیز قیمت آزاد عرضه شود. اگرچه علیرضا زیغمی معاون وزیر نفت به خبرگزاری مهر گفته است که دولت مایل به عرضه بنزین به صورت تکنرخی است، چرا که به گفته این مقام وزارت نفت عرضه تکنرخی بنزین باعث کاهش فساد در جایگاه‌های فروش می‌شود. طبق پیشنهاد دولت محمود احمدی نژاد، تکنرخی شدن قیمت بنزین باید در راستای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها برای یک دوره 5 ساله باشد.
افزایش قطعی قیمت بنزین در سال جاری، رضا جمالی گزارش میداد. در ادامه انتشار اخباری از بازداشت بعضی از مدیران دولتی، حالا یه سری گزارش هایی منتشر شده از بازداشت یکی از مدیران پیشین سینمایی کشور، این بار چهره شناخته شده ای به اسم علیرضا سجادپور. بابک غفوری آذر گزارش میده.
شایعی که با صحبت‌های مشاور حقوقی سازمان سینمایی کشور تایید شد، علیرضا سجادپور رئیس پیشین اداره نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی و یکی از مدیران شناخته شده سینمای ایران بازداشت شده است. بهزاد ابتهاج مشاور حقوقی سازمان سینمایی با تایید خبر بازداشت آقای سجادپور به خبرگزاری ایلنا گفته است که این بازداشت ارتباطی با فعالیت‌های سجادپور در سازمان سینمایی نداشته است. او بدون توضیح بیشتر درباره دلایل بازداشت آقای سجادپور صرفاً گفته که او در زمان فعالیتش در سازمان سینمایی به عنوان یکی از پاکترین مدیران فعالیت می‌کرده است. با وجود این اظهارات، چند ماه پیش و در زمان استعفای ناگهانی علیرضا سجادپور از سمت معاونت امور فعالیت‌های سینمایی سازمان سینمایی نیز شایعاتی درباره فساد مالی و اخلاقی او به عنوان دلایل این اقدامش مطرح شده بود. اما در آن زمان علیرضا سجادپور بازگشت به عرصه تهیه کنندگی فیلم را دلیل استعفایش عنوان کرده بود. علیرضا سجادپور از همراهان اصلی جواد شمقدری در تیم مدیریتی سینمای ایران محسوب می‌شد که در کابینه دوم محمود احمدی نژاد با سیاست تحول بنیادین در سیاست‌های سینمایی هدایت سینمای ایران را بر عهده گرفتند. آقای سجادپور در سمت مدیریت نظارت و ارزشیابی مسئول اصلی صدور مجوز ساخت و اکران فیلم‌های سینمایی در ایران محسوب می‌شد و در این راه بارها با سینماگران شناخته شده‌ای همچون کمال تبریزی و عبدالرضا کاهانی درگیری رسانه‌ای پیدا کرد. او همچنین از اصلی ترین مدافعان تعطیلی خانه سینما نهاد صنفی سینماگران ایران بود. موضوع بازداشت آقای سجادپور نخستین بار از سوی سایت بازتاب مطرح شد. این سایت در خبری که بعداً از سوی روزنامه قانون هم منتشر شد نوشت که این مدیر پیشین سینمایی از یکی از تهیه کنندگان زن سینما مبلغ 30 میلیون تومان باجگیری و او را مجبور به رابطه غیر اخلاقی کرده است. این سایت نوشته بود که این مدیر سال 91 نیز در یک پرونده فساد اخلاقی محکوم شده بود. علاوه بر آقای سجادپور، سال گذشته نیز یکی دیگر از مدیران سینمایی وزارت ارشاد به دلیل اتهامات مالی بازداشت شد. خبر این بازداشت را غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران نیز تایید کرد.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو. برنامه دات کام رو تا دقایق دیگه خواهید شنید. خبرهای تازه رو هم خواهیم داشت، اما قبل از اونها بریم سراغ یک گزارش. میترا پورشجری، تنها فرزند محمد رضا پورشجری، نویسنده زندانی وبلاگ گزارش به خاک ایران، در نامه‌ای که روز پنج شنبه منتشر کرده وضعیت پدرش رو توصیف کرده. از بکتش خمسه‌پور بشنویم که نگاهی داره به این نامه.
میترا پورشجری در آغاز نامش می نویسد که پدرش در حالی که از بیماری شدید قلبی و گرفتگی رگ‌های حیاتی قلب و نیز دیگر بیماری‌ها رنج می برد، بیش از دو سال و نیم است بدون حتی یک روز مرخصی در سخت‌ترین شرایط ممکن در حبس است. وی در نامه خود ادامه داده است حتی پزشکان بند تأیید و تأکید کردند که در صورت عدم درمان از راه عمل جراحی قلب باز، هر لحظه احتمال ایست قلبی و مرگ حتمی پدرش را تهدید می کند. محمد رضا پورشجری که وبلاگ خود به نام گزارش به خاک ایران را با نام سیامک مهر می نوشت، به گفته دخترش تحت شرایطی بسیار مخوف، وخیم و غیر انسانی در یکی از بدنامترین زندانهای جمهوری اسلامی در میان زندانیان جرائم دیگر و افراد شرور و خطرناک به سر می برد. میترا پورشجری در نامه خود می نویسد دادستان با مرخصی درمانی یا حکم عدم کیفر پدرش موافقت نمی کند. تنها فرزند این وبلاگ نویس دربند که در خارج از کشور به سر می برد، در نامش می پرسد آخر به چه جور؟ در حق امثال پدر من که هیچ سلاحی نداشتند جز قلمشان برای بیان اندیشه ها و باورها در محیطی که سانسور و بی‌عدالتی بیداد می کند، آیا به راستی حق‌گویی و قلمزنی در این سرزمین تا این اندازه برای حکومت جمهوری اسلامی خطرناک است؟ آیا پدر من سلاح داشته، آدم کشته، اختلاس کرده، به چه جرمی؟ به کدامین قانون نانوشته‌ای این همه زجر در حق پدرم و مانند او انجام می‌شود؟ آخرین مطلبی که محمد رضا پورشجری در وبلاگ خود گزارش به خاک ایران منتشر کرده، به تاریخ 8 سپتامبر 2010 برابر 17 شهریور 1389 است، تحت عنوان مافیای مدینه، آموزش اسلام در یک جلسه. سرنوشت آزاداندیشی در جامعه توحیدی، ما آتش پرستیم، رستاخیز ایرانیان و دشمنانش، درک شرایط مبارزه در قلمرو اهریمن، مافیای روحانیت در نبرد مرگ و زندگی، از جمله عناوین آخرین مطالب محمد رضا پورشجری در این وبلاگ است که اولین مطلب درج شده در آن تاریخ 26 ژوئیه 2004 برابر 5 مرداد 1383 را دارد. میترا پورشجری در پایان نامش نوشته است به عنوان تنها فرزند محمد رضا پورشجری دادخواهی خودم را از تمام مجامع حقوق بشری و سازمانهای بین المللی برای نجات جان پدرم و رسیدگی به وضعیت دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی خواستارم. به گزارش سازمان‌های مدافع حقوق بشر، محمد رضا پورشجری در 23 شهریور 1389، 6 روز پس از انتشار آخرین مطلبش در وبلاگ خود بازداشت و در 21 دی ماه 1389 به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی و توهین به رهبری به 3 سال حبس محکوم شد. وی در 3 خرداد 1391 به اتهام توهین به مقدسات 1 سال دیگر به دوره حبسش اضافه شد.
رادیو فردا گوش میکنید.
یک بار دیگه به شما سلام میکنیم. اگر به رادیو فردا پیوستید به تازگی یا حتی اگر همراه ما بودید در طول نیم ساعت گذشته، ساعت 30 دقیقه بامداد جمعه در تهران هست. در بامداد ششم اردیبهشت ماه از رادیو فردا با شما هستیم. این مجله نیمه شب ما هست. از این برنامه یه ربع دیگه باقی مونده. اگر بیدار هستید بمونید با ما تا بخش دیگه از برنامه دات کام رو بشنوید. بریم سراغ خبرها با هانا کاویانی. بعد از اخبار در مورد دات کام بیشتر توضیح میدم.
با سلام مجدد. روز پنجشنبه آمریکا و بریتانیا اعلام کردند که دولت سوریه احتمالاً از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا در ابوظبی به خبرنگاران گفت دولت سوریه احتمالاً میزان اندکی از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. وزارت خارجه بریتانیا هم اعلام کرد که اطلاعاتی محدود اما متقاعد کننده به دست آورده که حاکی از استفاده سلاح شیمیایی از جمله گاز سارین توسط دولت سوریه است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه خط قرمز واشنگتن است. حزب الله لبنان اتهام فرستادن پهپاد به اسرائیل را تکذیب کرد. این خبر طی بیانیه‌ای در تلویزیون المنار اعلام شد. روز پنجشنبه ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک پهپاد یا هواپیمای بی‌سرنشین را که به گفته اسرائیل متعلق به حزب الله لبنان بوده در سواحل مدیترانه و پس از ورود به حریم هوایی اسرائیل در نزدیکی شهر حیفا سرنگون کرده است. شهردار نیویورک روز پنجشنبه گفت بمبگذاران شهر بوستون در صدد استفاده از باقی مانده مواد منفجره خود در میدان تایمز نیویورک بودند. مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک اعلام کرد جوهر سرنایف یکی از دو مظنون به بمبگذاری در بوستون، این موضوع را به پلیس گفته است. پلیس بنگلادش میگوید دست کم 250 نفر در حادثه ریزش یک ساختمان که محل استقرار کارگاه‌های متعدد بود کشته شدند. در همین حال خبرگزاری‌ها می‌نویسند که 24 نفر زنده از زیر آوار بیرون آورده شدند. ریزش این ساختمان در روز چهارشنبه بدترین حادثه صنعتی در تاریخ بنگلادش گزارش شده است. پلیس عراق اعلام کرد شامگاه چهارشنبه 31 ستیزجو و 10 تن از افراد پلیس در درگیری‌ها در شهر شمالی موسل کشته شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس این خبر را به نقل از یک مقام امنیتی که نامش فاش نشده گزارش کرده است. روز پنجشنبه و در پی کشته شدن 10 نفر در پی بیش از 3 روز درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان سنی، نخست وزیر عراق درباره بازگشت این کشور به دوران جنگ داخلی میان اقوام هشدار داد. بنابر گزارش از پاکستان، دادگاهی در آن کشور حکم بازداشت پرویز مشرف را در ارتباط با ترور بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین را صادر کرده است. دادگاه ضد تروریسم پاکستان در شهر راولپندی روز پنجشنبه به طور رسمی دستور بازداشت و سوال از پرویز مشرف رهبر پیشین پاکستان را توسط دولت صادر کرد. پرویز مشرف متهم شده است که در حفاظت از بی‌نظیر بوتو که حدود 6 سال پیش در راولپندی ترور شد کوتاهی کرده است. حزب کارگران کرد ترکیه پکاکا اعلام کرد نیروهای خود را از تاریخ 8 ماه می 18 اردیبهشت ماه از خاک ترکیه خارج می کند و به شمال عراق می برد. پس از اعلاماتش پس ماه گذشته پکاکا، این اقدام گام دیگری در راه پایان دادن به 3 دهه درگیری مسلحانه میان پکاکا و دولت ترکیه است.
هانا کاویانی متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید. این بخش دوم مجله نیمه شب ما هست و حدود 14 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده. دات کام برنامه ثابت بامداد جمعه شب ها هست. در رادیو فردا حامد پارسی در این برنامه درباره تازه های اینترنت و تکنولوژی و گجت های مختلف میگه. این هفته درباره نکات امنیتی و ایمنی مربوط به اسکایپ میشنوید. اگر علاقمند هستید تا 10 دقیقه آینده همراه باشید و این برنامه رو بشنوید و با رادیو فردا هم بمونید و هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، در برنامه دیگه از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید تا با هم گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در برنامه این هفته پرونده‌ای برای اسکایپ باز کردیم و به این می‌پردازیم که اسکایپ چیه، چقدر برای ارتباطات میان فردی ما امنه و چه اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهای رقیبی برای اون وجود داره. بسیاری از ما شهروندان دنیای مجازی در اینترنت با پدیده تلفن‌های اینترنتی آشنایی داریم. در میان شاید مشهورترین و پرکاربرترین ابزار اینترنتی اسکایپ باشه. اسکایپ در سال 2011 در حالی که بیش از 600 میلیون کاربر رجیستر شده داشت، در یک معامله 8.5 میلیارد دلاری به تملک مایکروسافت در اومد. اسکایپ علاوه بر تماس‌های رایگان صوتی، امکان ارتباط چند سویه تصویری رو هم برای کاربرانش فراهم کرده و علاوه بر اون کاربران میتونن از طریق اپلیکیشن های اسکایپ برای هم پیام های متنی بفرستن. همچنین شما میتونید شماره ویژه اسکایپی خودتون رو داشته باشید و از دیگران بخواید به جای تماس با شماره تلفن شما به این شماره اسکایپی زنگ بزنند و شما تماس رو بر روی تلفن ثابت یا همراه خودتون دریافت کنید. اسکایپ علاوه بر برنامه‌های کاربردی گوناگونی که برای رایانه‌های ویندوز، مک‌بوک‌ها و سیستم‌های لینوکسی داره، اپلیکیشن‌های مختلفی هم برای دامنه متنوعی از سیستم‌های عامل موبایلی داره و هر گوشی هوشمندی که امروزه در دست کاربران قرار داره، نسخه قابل انطباقی از اسکایپ برای اون تهیه شده. اسکایپ البته تنها نرم‌افزاری نیست که ارتباط رایگان متنی، صوتی و تصویری رو فراهم می‌کنه و نرم‌افزارهای گوناگون دیگری هم با ویژگی‌های کم و بیش مشابه این امکان رو به کاربران میدن. نرم‌افزارهایی که پرکاربرترین اونها رو در بخش تکنولوژی‌های امروز این برنامه مرور خواهیم کرد.
شنونده برنامه دات کام هستید.
اما شمار قابل توجهی از کاربران ایرانی شاید از زمان تشدید محدودیت‌های ارتباطی به ویژه از دوره سرکوب اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 نرم‌افزارهایی مثل اسکایپ رو به عنوان راهی جایگزین برای ارتباطات تلفنی انتخاب کردند، چرا که بقیده اونها ارتباطات تلفنی احتمالاً بستری قابل نفوذتر برای ماموران امنیتیه. با این حال همواره برای کاربران اینترنتی شایبه نفوذ حکومت‌های سرکوبگر در ارتباطات صوتی اینترنتی نظیر اسکایپ وجود داشته. اما این موضوع تا چه حد درسته؟ آیا اسکایپ بستر واقعا امنی رو برای ارتباطات میان فردی فراهم می‌کنه و اینکه هکرها و حکومت‌ها تا کجا می‌تونن به حیات خلوت اسکایپی ما نفوذ کنن؟ این موضوعیه که چارلز رکنگل، گزارشگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، برای یافتن پاسخ اون به سراغ یکی از متخصصان حوزه امنیت سایبر رفته. گفتگویی که توسط همکارم هانا کاویانی به فارسی برگردونده شده.
فعالان سیاسی اجتماعی مدت هاست که از اسکایپ به جای تلفن منزلشان یا تلفن همراهشان یا اما موبایل استفاده می کنند. چرا که خطوط این تلفن‌ها بسیار راحت توسط دولت‌ها، خصوصاً دولت‌های سرکوبگر شنود می‌شود و راه را برای بازخواست، بازداشت یا محاکمه افراد باز می‌کند. اما این روزها این سوال مطرح شده که آیا استفاده از نرم‌افزارهای اینترنتی امن است یا خیر؟ گرگوار پوژه، متخصص امور امنیت دیجیتال در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس، بر این باور است که فضای امن در عرصه اینترنت تا یک زمانی حقیقت داشت، اما در حال حاضر هر روز بر نگرانی گروه‌های مدافع حقوق بشر و آزادی بیان در این باره افسوده می‌شود. آقای پوژه در گفتگو با چارلز رکنگل از رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در این باره میگوید:
ما گزارش هایی از بلاروس و روسیه دریافت کرده ایم که روزنامه نگاران میگویند بازداشتشان بر مبنای مکالمات اسکایپی آنها انجام شده است.
اسکایپ بزرگترین ارائه دهنده خدمات تلفن اینترنتی است و حدود 600 میلیون کاربر از این خدمات استفاده می کنند. اما این متخصص سازمان گزارشگران بدون مرز می گوید استفاده از این ابزارهای اینترنتی در این وسعت احتمال ورود بدافزارها به آنها را هم افزایش داده است.
شما می توانید تنها با خرج کردن چند صد دلار یک بدافزار را روی کامپیوتر کسانی که از اسکایپ استفاده می کنند نصب کنید. این بدافزار را با یک ایمیل به کاربر می فرستند. اگر فایل ضمیمه ایمیل را باز کند، بدافزار وارد کامپیوترش می شود. این گونه بدافزارها می توانند مکالمات اسکایپی یا آنچه که در اسکایپ می نویسید را ضبط کنند. همچنین به همه افراد در فهرست دوستان اسکایپی شما هم دسترسی پیدا می کنند.
از زمان رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و اعتراضات مردم و همچنین خیزش‌های جهان عرب، اهمیت استفاده از اینترنت برای فعالان اجتماعی دوچندان شد. اما در همین زمان دولت‌ها در این کشورها نیز به این نتیجه رسیدند که باید توجه ویژه‌ای به این عرصه معطوف کنند. از همین رو سازمان گزارشگران بدون مرز و چند سازمان دیگر در هفته گذشته نامه‌ای خطاب به اسکایپ و کاربران آن نگاشتند تا به آنها درباره خطرات استفاده از این ابزار هشدار دهند. این سازمان‌های مدافع آزادی بیان و حقوق بشر از اسکایپ خواستند تا میزان محرمانه بودن اطلاعات کاربران را برای آنها روشن کند. صاحب اسکایپ قول دنیای مجازی مایکروسافت است. اسکایپ 8 سال پیش گفته بود که سیستمش کاملا امن است، اما از زمان خریده شدن اسکایپ توسط مایکروسافت در 2 سال پیش هیچ اظهار نظری در این باره تا کنون ابراز نشده است. در حالی که کاربران در انتظار این اظهار نظر از سوی مایکروسافت و اسکایپ هستند، برخی از متخصصان محرمانه ماندن اطلاعات به فعالان اجتماعی سیاسی پیشنهاد می‌کنند که درباره راه‌های ارتباطی بر روی اینترنت کمی بیشتر فکر کنند. گریگوار پوژه از سازمان گزارشگران بدون مرز در این باره می‌گوید:
شاید باید از خود بپرسید آیا واقعا باید از طریق اینترنت این مکالمه را انجام دهم؟ چت کافی نیست؟ و اگر چت برای شما کافی است، می توانید از طریق راه‌های جایگزین و کدگذاری و رمزگذاری در برخی سرویس‌های اینترنتی فضای امن‌تر برای خود و سایرین به وجود آورید.
متخصصان و تحلیلگران این حوزه به کاربران پیشنهاد می کنند که همیشه سیاست‌های ارائه دهندگان این خدمات را بررسی و به طور دقیق مطالعه کنند. اینکه تا چه حد ممکن است اطلاعات کاربران بر روی اینترنت در اختیار دولت‌ها قرار گیرد و چه زمانی دولت‌ها می‌توانند این اطلاعات را درخواست کنند، یکی از مسائل مورد مناقشه بین دولت‌ها و شرکت‌های اینترنتی است.
تکنولوژی‌های امروز.
اما در این بخش از برنامه چند نرم افزار و اپلیکیشن عمده رو به شما معرفی می‌کنیم که می‌تونن خدماتی مثل اسکایپ رو به شما ارائه کنند.
گوگل وایس.
گوگل وایس در واقع شکل ارتقا یافته از چت صوتی گوگل که به کاربران امکان میده علاوه بر مکالمه اینترنتی با هم دیگه شماره تلفن ویژه‌ای رو به خودشون اختصاص بدن و بر اساس ساعت حضورشون در محل کار، خونه یا هر مکان دیگه شماره تلفن خودشون رو سفارشی کنن، به شکلی که از یک ساعت خاص تماس‌ها رو به تلفن محل کارشون انتقال بدن و در یک بازه زمانی مشخص تماس‌ها رو بر روی گوشی همراه یا تلفن ثابت منزلشون دریافت کنن. این گونه از خدمات فعلا در آمریکای شمالی قابل دسترسه، ولی تقریبا کاربران همه کشورها میتونن با استفاده از جیمیل با شماره‌های ثابت و سیار در سراسر دنیا تماس برقرار کنند. گوگل علاوه بر این سرویس، سرویس چت صوتی و تصویری اینترنتی هم داره که از طریق اون تا 9 کاربر به طور همزمان میتونن در یک مکالمه تصویری شرکت کنند.
اوو
سرویس دیگریه که این روزها از جمله در ایران هم محبوب شده. اوو اپلیکیشن هایی برای رایانه های خونگی و نیز تلفن های همراه هوشمند داره و از طریق اون میشه با یک کاربر دیگه تماس صوتی، متنی و تصویری رایگان برقرار کرد.
وایبر
یک سرویس ویژه تلفن های همراهه که بسیاری از کاربران ایرانی با اون آشنا هستند و امکان تماس صوتی و متنی رو بین کاربران فراهم میکنه. برای استفاده از این امکان کافیه که دو طرف تماس مجهز به اپلیکیشن وایبر باشن و هر دو به اینترنت پرسرعت اتصال داشته باشن.
فیسبوک
به تازگی امکان ارتباطات رایگان صوتی رو برای کاربران اپلیکیشن مسنجرش فراهم کرده و در این مرحله کاربران مقیم آمریکای شمالی میتونن از این امکان استفاده کنن. برای استفاده از این امکان شما باید عضو این شبکه عظیم اجتماعی باشین و اپلیکیشن مسنجر رو هم بر تلفن هوشمند خود نصب کنید. فیستایم ابتکار اپل برای ارتباط صوتی و تصویری میان کاربران محصولات متنوع این شرکته. شما برای استفاده از فیستایم باید مجهز به نسخه 4 و بالاتر آیفون و آیپاد یا تبلت محبوب اپل آیپاد باشید و یا از نسخه لاین یا بالاتر سیستم عامل مک استفاده کنید. به پایان برنامه دیگر از سدیه.com رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چشامو وا کردم تو بودی، چشامو بستم صدات بود، روزا قربون صدقه ها شوالالایات بود، دنیام کوچیک به قد دست دادن که عشق به من دستات پس داد، حالا بزرگ شدم چقدر کوچیک دستات ماما قربون دستات، میدونم هی چشاتر شد تا من هی قدم بلندتر شد، ترسندی منو به رویاهام مامان هی رویاهات پرپر شد، میدونی دنیامو واسه من ساختی، میدونم تا بد بمون با من چه خوب بود، قدیما کودکیم با تو، میشستی تو آفتاب میبافتی موهات تو، سر تو لازمون بود میبستی چشمات تو، مامان به خدا تو فرشته ای فقط باریدن بالا تو، چهرش پر از اخم بود ماما، بودی دنیا پر شیرینیم ازش چقدر تلخ بود ماما، همز یکی بود یکی نبود، یکی عاشق بود اون یکی نبود، میشه خبر سیرینگم بده کبود ماما، میخوش که تاریکی نبود، دنیای من فانوس نداشت، چیزی به جز کابوس نداشتم، و من هیچ کسی مثل تو من دوست نداشت ماما، علاقی ماما
رادیو فردا.
با من و نرگس مست تو دیدم، دلبر من عشوه به کار آورده، نوبر بهار آورده،
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم براهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فردا هنگ.
شهری که چشما همه دنبال منه، تو ببین من به هوای تو چقدر اومدم، با فرودگاه اومدم. توی این شهری که چشما همه دنبال منه، تو ببین من به هوای تو چقدر اومدم، با فرودگاه اومدم. دل من پر از غمه، نگو آخرین دمه، به دلم دست نذارین که غمش یالمه. تو سینه غصه دوری داره غا میکنه، چشمه عشق منو با میکنه. میدونم من میدونم وقتی تو پرواز بکنی، در غم ها رو بروم با میکنی. بیا با سفر نکن دلم رو، تو خون نکن. داره گریم میگیره، داره گریم میگیره، داره گریم میگیره، داره گریم میگیره.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
تو
نزایه
کنم رازمو مردم بدونم، بسه از توی عشقان بخونم. بیا با سفر نکن دلم و تو خون نکن. داره گریم میگیره، داره گریم میگیره، داره گریم میگیره، داره گریم میگیره.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
Oh,
و هر روز همیشه و همه جا رادیو فردا.
Loud that I love you. I wish I could say to you.